سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری زندانی شدند آزاد کند. اتحادیه اروپا راه‌های تحریم‌های احتمالی علیه ایران را بررسی می‌کند. و یکی از اعضای ارشد حزب همبستگی بازداشت شد. ساعت 13 درود بر شما شنوندگان گرامی، من محمد رضا کاظمی هستم. در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود با چند خبر و مجله فرهنگی رادیو فردا. حجت الاسلام مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از او خواست در این آخرین روزهای ریاستش بر قوه قضاییه همه کسانی را که به سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند از زندان آزاد کند. نامه آقای کروبی که تاریخ 19 تیر ماه را دارد امروز شنبه منتشر شده است. در این نامه مهدی کروبی کسانی را که قدرت طلبان آزمند و اقلیت انحصارگرای حاکم نامید بار دیگر متهم کرد که به جای بررسی اعتراضها به روی مردم آتش گشودند. معترضان را دست جمعی بازداشت کردند، شبانه به خانه‌های مردم حمله کردند، به تخریب وسایل نقلیه اشخاص پرداختند، عده‌ای را ربودند، به حریم کوی دانشگاه تجاوز کردند و سینه دختران و پسران ایرانی را با گلوله شکافتند و به این ترتیب نتیجه انتخابات را تغییر داده و به گفته او نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحمیل کردند. کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که ایران راه حل گفتگو برای حل مسئله نتیجه انتخابات را رد کند، این اتحادیه وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد. بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت اگر در جهت حل مسئله انتخابات اتفاقی نیفتد، راه حل تحریم‌های بیشتر و تشدید تحریم‌های گذشته بار دیگر در اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. گزارش آکی است که عباس میرزا ابوطالبی، قائم مقام دبیر کل حزب همبستگی، بازداشت شده است. بنابر گزارش سایت نوروز، پایگاه رسمی جبهه مشارکت، آقای ابوطالبی عصر روز جمعه بازداشت و به زندان منتقل شده است. آقای ابوطالب پیشتر نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی نمایندگان ادوار مجلس و رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات بوده است. وی همچنین معاونت ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران را بر عهده داشته است. کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز پنجشنبه 18 تیر ماه در تهران برای دومین بار بازداشت شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه حکم بازداشت او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. کیان تاجبخش در اردیبهشت ماه 1386 به تمام آنچه تلاش برای فاصله انداختن بین مردم و حکومت خوانده شد، 4 ماه در زندان بود. خبرگزاری دولتی چین شینهوا گزارش داد تعداد کشته شدگان در درگیری‌های اخیر به 184 نفر رسیده است. در این درگیری‌ها در استان سینکیانگ در شمال غربی این کشور میان اویغورهای مسلمان و چینی‌های هان رخ داده است. بنابر آمار اعلام شده 137 تن از کشته شدگان از چینی‌های هان بودند.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما همونطور که پیشتر اعلام کردم، در اینجا نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این هفته نیز به آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ ایران از یک سو و از طرف دیگر نگاهی تحلیلی و عمیق‌تر به وقایع روز ایران پخش خواهد شد. از چهره‌هایی چون محسن مخملباف کارگردان سینما تا دکتر محمود خوشرام کارشناس موسیقی، منوچهر شیبانی ترانه‌سرا، مهدی آذریزدی و شهریار فریوسفی هنرمندان درگذشته در روزهای اخیر و نمایشگاه بزرگ هنرمندان جوان ایرانی در نیویورک خبر خواهید شنید. مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با این برنامه به 60th شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا میرسیم. در دقایق پیش رو و در صفحات این جنگ خبرهایی خواهیم داشت از سینما، موسیقی و کتاب. سپس گفتگوهایی خواهید شنید. ابتدا به نیویورک میریم تا ببینیم در نمایشگاه بزرگ آثار هنرمندان ایرانی در این شهر چه میگذره. بعد از اون با محسن مخملباف، کارگردان نامدار ایران، گفتگوی خواهیم داشت و سرانجام به یاد منوچهر شیبانی با کارشناس موسیقی دکتر محمود خوشنام صحبت خواهیم کرد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نخستین خبر این که فیلم سینمایی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی با 3 نمایش در هفته گذشته در فستیوال کارلو ویواری جمهوری چک به کار خودش پایان داد. این فیلم در بخش رقابتی و در کنار 13 فیلم دیگر این جشنواره که از جشنواره‌های مهم دنیا و در رده آ قرار داره پذیرفته شد و به نمایش در اومد. به همراه این فیلم عبدالرضا کاهانی کارگردان و مهتاب کرامتی بازیگر هم در جشنواره کارلو ویواری حضور پیدا کردند و در کنفرانس مطبوعاتی به پرسش‌های خبرنگارا هم پاسخ دادند. فیلم 20 پیش از این در 27مین جشنواره فیلم فجر برای بازیگران نقش مکمل زن و مرد خودش مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه سیمرغ بلورین رو دریافت کرده بود و همینطور برای کارگردانش موفق به دریافت دیپلم افتخار شده بود. این فیلم به زودی در فستیوال فیلم ورشو هم به نمایش در خواهد اومد. قصه های خوب برای بچه های خوب نام مجموعه است که نسل گسترده ای از کودکان و نوجوانان رو در دهه 50 خورشیدی با لذت داستان و قصه خونی آشنا کرد. بسیاری از کودکان و نوجوانان اون سالها با همین مجموعه برای همیشه به علاقمندان کتاب و کتابخوانانی همیشگی تبدیل شدند. نویسنده این مجموعه مهدی آذریزدی بود که در این مجموعه آثار داستان ها و قصه های کهن ایران رو برای کودکان بازنویسی کرده بود. این نویسنده متولد 1301 در سن 87 سالگی روز پنجشنبه 18 تیر ماه در تهران درگذشت. و سرانجام این که شهریار فریوسفی نوازنده سرشناس تار و ستار چشم از جهان فرو بست. فریوسفی از دور دیدگان هنرستان ملی و از شاگردان هوشنگ ظریف نوازنده برجسته تار بود. شهریار فریوسفی شیوه های نوازندگی متفاوتی چون شیوه علی نقی وزیری و جلیل شهناز رو به خوبی می نواخت. این هنرمند پرکار موسیقی سنتی ایرانی با بسیاری از اساتید و در آثار و اجراهای فراوون از جمله مرتضی حنانه و کامبیز روشنروان به هم نوازی پرداخته بود. کارشناسان موسیقی تکنیک تارنوازی شهریار فریوسفی رو درخشان توصیف کردند. شهریار فریوسفی علاوه بر قدرت نوازندگی به اخلاق نیکو و فروتنی بسیارش هم شهره بود. در ادامه قطعه ای رو میشنوید که نوازنده تار اون شهریار فریوسفی است. نیویورک، قلب تپنده هنر، این روزها میزبان نمایشگاهی بزرگ از آثار 56 هنرمند ایرانی به نام ایران از درون و برون. این نمایشگاه 210 اثر این هنرمندان رو از داخل و خارج گرد هم آورده تا تصویری تازه از هنر ایران رو ارائه کنه. تمرکز اصلی این نمایشگاه هم بر روی آثار جوانان پر استعداد ایرانیه. این نمایشگاه پرتنوع هنرمندان جوونی مثل عباس کوثری، بهداد لاهوتی، بهرنگ صمدزادگان، نیوشا توکلیان، علیرضا دریانی، هومن مرتضوی، شهاب فتوحی رو تا صاحب نامانی مثل شیرین نشاط یکجا جمع کرده. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک به این نمایشگاه رفته و حالا با ما همراه تا از این نمایشگاه بگه. خب آثار این نمایشگاه چطور انتخاب شدن؟
این نمایشگاه رو یک متخصص هنر که سرپرست موزه داری در این موزه چلسی نیویورک هست انتخاب کرده با یه دید خاصی از هنر ایران و هنر خارج از ایران و بنابراین شاید بگیم یکی از اولین نمایشگاه‌های هدفمند هست از نظر تصویری که از هنر ایران و هنرمندان جدید ایرانی نمایش میده. 56 هنرمند در این نمایشگاه کاراشون عرضه شده که 21 از اینها مقیم آمریکایی ها اروپا هستند، ولی 36 تا از اونها در ایران هستند. بعضی از اینها خب در دنیا معروفن، مثلا خانم شیرین نشاط، و خب بعضی هم در ایران خیلی مشهور هستند، مثل فریده لاشایی یا صادق تیرافکن یا رضا درخشانی.
جاذبه اصلی این نمایشگاه رو میشه در چه نکته‌ای خلاصه کرد؟
جاذبه نمایشگاه پرهیز از این کارهای تثبیت شده ایرانی هاست، به خصوص پرهیز از نشون دادن نمیدونم آثار مینیاتوری یا خط نقاشی یا کارهایی مثل تناولی یا زنده رودی یا مقلدان جوانتر اونها و تاکیدش بر زندگی اجتماعی و سیاسی روز در ایران. از جمله هنرمندهای شناخته شده این نمایشگاه مثلا نیکزاد نجومی قابل ذکر هست، هنرمند قدیمی مقیم نیویورک که تحصیلاتش هم در آمریکا بوده و ایران هم خیلی شناخته شده است. نیکزاد نجومی در مصاحبه‌ای به جنبه تازه آثار انتخاب شده از هنرمندان ایرانی اشاره میکنه که برای او هم تازگی داشت.
برای من تجربه انگیز بود که یک نمایشگاهی رو ببینم از بچهای جهان ایرانی با این قدرت، با این شهامت کار کردن و خیلی تجربه داشت. اینا دیگه راجع به زندگی عشق خوشونت حرف میزن، راجع به این مسائلی که همیشه در پرده بود صحبت میکنن، الان رو آمده و این فوق‌العاده است.
توی این نمایشگاه نزدیک 210-212 تا اثر همه چی هست، ظاهرا نقاشی و مجسمه و اینستالیشن و ویدیو آرت و عکس و همه چی الان از عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی ایران سعی شده که کارهای اونجا باشه. آیا یک خط درونی به لحاظ مضمونی وجود داره که این آثار رو به هم دیگه ارتباط بده؟
100%. این تمام جذابیتش در داشتن چنین خطیه، یعنی هدفمند بودن نمایشگاه. این نمایشگاه رو موزه‌دار و محقق هنر خاورمیانه آقای سم بردویل ترتیب داده که نصفش آمریکایی نصفش لبنانی خودش و استاد فرهنگ خاورمیانه است در دانشگاه نیویورک و مدت‌ها در دبی درس می‌داده در دانشگاه اونجا و با هنر ایران خیلی آشناست و چند تا از هنرمندان ایرانی و گالری‌دارها بهش کمک کردند. از فعالانی که در این نمایشگاه نقش بزرگی ایفا کردند یک گالری‌دار هست که الان 25-30 سال اینجا گالری داره و اینها رو به آقای سم بردویل موزه‌دار معرفی کرده، خانم تقی‌نیا میرانی. در این مصاحبه با رادیو فردا توضیح میده در مورد نقشی که ایفا کرد در این نمایشگاه.
این نمایشگاه با 15 تا آرتیست شروع شد، نیکزاد نجومی که نیویورک زندگی میکنه و آرتیست های دیگه‌ای که نیویورک زندگی میکنن برای این نیویورک گالری من هستن و اینا رو بهش معرفی کردم و بعد شروع کردم به آرتیست هایی که در پاریس و لندن و برلین و اینا هستن. اینا دارم بچم خود سم یه مقدار زیادی آرتیست پیدا کرد و شد یک دفعه 56 تا. چون گفتم این شو باید کار همه باشه، یه ایده ما ایرونی هستیم که این آرت امروز ایرونی رو داریم، چه کلکتور باشیم، چه گالری دار باشیم، چه بیزنسمن باشیم، چه ریپورتر باشیم، همه با هم دست در دست دادیم. این موزه هم هیچ نوع بودجه ای نداشت، من مجبور شدم $200,000 برای اینا پول جمع کنم و الان این فیز اولش بود که در نیویورک اتفاق افتاد. خرج حمل و نقل و اینستالیشن و بیمه و همه اینا رو از این $200,000 ما دادیم. حالا این شو حیفه که به لس آنجلس نره، هیوستن نره، لندن نره، دبی نره و این شو در ماه مارچ و اپریل در موقعی که ما آرت دبی کارهای خودمون رو نشون میدیم و یک نمایشگاه بین‌المللیه، در دو ماه این شو به دبی خواهد رفت.
خب آیا این نمایشگاه بین منتقدین و مطبوعات نیویورکی هم بازتابی داشته؟
خب این نمایشگاه خیلی ابتکاری هست و تا حالا همچین نمایشگاهی نبوده از هنر ایران در آمریکا. منتقدان هنر در نیویورک خیلی تعجب کردن. من مثلا در خود نمایشگاه چند روز پیش با منتقد وال استریت جورنال برخورد کردم که اومده بود نقدی بنویسه و میگفت به فاصله 10 دقیقه از دیدن این کارا متوجه شده بودن که با هنر متعالی در سطح بین المللی روبروست، که به خصوص در محله چلسی نیویورک که مرکز گالری های معتبر دنیا هست که بهکار بهترین هنرمندان دنیا معاصر رو میارن اینجا و عرضه میکنن، چیزی کم نداره. گفت این منتقد وال استریت جورنال هنر برجسته‌ای که از ایران اومده. خبرنگار نیویورک تایمز رندی کندی در نقدی که هفته پیش منتشر کرد به خصوص اشاره کرد که چطور با بالا گرفتن خبر تظاهرات اعتراض‌آمیز در پیامد انتخابات در ایران این نمایشگاه رو مفهوم بیشتری بهش داده، به خصوص که داره کار اونهایی رو نشون میده که ظاهرا نماینده کسانی که تو خیابون‌ها دارن اعتراض می‌کنن. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن هم نقدی سه روز پیش درآورده بود و نوشته که بچه مشخصه آثاری هنرمندان که انتخاب شدن از داخل ایران قروش اونها و تازگی اونها و شفافیت اونها در مقایسه با هنرمندان ایرانی خارج از کشور که بیشتر با نوستالژی یا غم غربت کار میکنن و این منتقد جاذبه کارهای انتخاب شده رو شهامت و ابتکار هنرمندان داخل کشور در استفاده از تکنیک های هنر پسامدرن یا پست مدرنیسم میدونه، از ویدیو عکاسی و ترکیب اونها با چاپ و چیدمان و اشیاء بازیافتی و نظاره اونها و محتوای اونها و تو یادداشتایی هم که خود هنرمندا تو کاتالوگ نمایشگاه نوشتن بیشتر درباره اینه که چجوری سانسور میشن و چجوری سانسور رو دور میزنن.
محمود احمدی نژاد در آخرین حضور خودش در صدا و سیمای ایران در بخشی از صحبتهاش به بخش فرهنگ و عملکرد دولتش در 4 سال گذشته پرداخت و گفت که در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام داده و بابت اونها هم از وزارت ارشاد و متولیان فرهنگی دولتش تشکر کرد. در این حال گفت که این فعالیت‌ها اما در حد انتظار او نبوده. از جمله این که گفت با برخوردهای پلیسی در قلمرو فرهنگ مخالفه. در این برنامه محسن مخملباف همراه ماست، فیلمساز و نویسنده صاحب نام ایران در 3 دهه گذشته. آقای مخملباف، ارزیابی شما از این حرفای آقای احمدی نژاد چیه؟
عرض شود که منظور احمدی نژاد از کارهای فرهنگی، من تصور میکنم کارهای ضد فرهنگی است که در این 4 سال اتفاق افتاده. اگر که آمار انتشار کتاب به 1/3 کمتر شده، این اسمش کارهای فرهنگیه. اگر جلوگیری از فیلم‌های هنری که در سال‌های قبل از احمدی نژاد بوده، این اسمش کارهای فرهنگی. اگر جلوگیری از تئاتر بالنده ایران کار فرهنگی، خب من دیگه نمی‌فهمم کار ضد فرهنگی چیه. احمدی نژاد اساساً یک جریان ضد فرهنگی بود که وارد فرهنگ ایران شد. منتها صحبت‌های دیگه‌ای که احمدی نژاد کرده در مورد اینکه من با برخورد پلیسی به خصوص در عرصه هنر مخالفم، باید جزء عوام فریبی‌های این آدم دونه. تو شرایطی که فضای جامعه کاملاً پادگانیه و مردمی که دنبال رأیشون هستن دارن کشته میشن، زندانی میشن، شکنجه میشن و یک سر کشور در زیر کودتای نظامی و پلیسی احمدی نژاد قرار داره، صحبت کردن از این که من با برخورد پلیسی در عرصه هنر مخالفم فقط یک دروغ بیمزدهی است که هیچ اثری هم رو کسی نداره. احمدی نژاد و خامنه‌ای هر دوشون به این فکر کردن لابد که بخشی از اتفاقاتی که افتاده میتونه ناشی از فعالیت هنرمندا بوده باشه. مثلا در هر دو دوره انتخابات، یکی دوره انتخاباتی که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید، هنرمندا خب خیلی نقش داشتن. این دوره هم اطراف آقای موسوی رو هنرمندا خیلی خوب پر کردن و اینا احساس کردن که هنرمندا مثل یک حزب در جامعه که حزب نداره دارن عمل میکنن و شاید یک جوری کمی میخوان جبران کنن، کمی هم میخوان اوضاع رو دوباره به دست بگیرن. من تصورم اینه که اوضاع خامنه ای و احمدی نژاد در همه زمینه ها خرابه و در عرصه فرهنگ بسیار خرابتره.
بعضی از تحلیلگرها گفتن که صحبت های آقای احمدی نژاد در این گفته هاش به نوعی مدارا جویانه با اهل فرهنگ و هنر بوده. البته چند روز پیش آقای علیرضا سجادپور که از مشاوران و از طرفداران آقای احمدی نژاد هم در انتخابات اخیر بود، گفتگویی با یکی از خبرگزاری های ایران کرد و همه هنرمندا و سینماگرایی که در مورد وقایع اخیر موضع گرفتن بیگانه پرست گفت و گفت که خانه سینما باید اینها رو اخراج کنه و در جواب اون آقای اسکرپور رئیس خانه سینما به ایشون گفتن که حتما در تاریخ از شما همان گونه یاد می شود که از مک‌کارتی و لیست سیاه معروفش. حالا آیا دولت آقای احمدی نژاد سعی خواهد کرد که از این ادبیاتی که آقای سجادپور به کار میگیره و یا دیگران مثل آقای شمقدری و غیره کوتاه بیان و امتیازی به جامعه فرهنگی بدن؟
شما ببینید در لیست 700 زندانی که منتشر شده، زندانی‌ها تعدادشون بیش از 2000 نفره، ولی 700 تایی که منتشر شده تعدادی از هنرمندا الان در زندان هست. یعنی اینا در لحظه‌ای که دارن دم از مدارا میزنن بهتر اول زندانی‌ها رو آزاد کنن، زندانی هنرمند رو و بقیه زندانی‌ها رو آزاد کنن. من تصورم این هست که یک حکومت یا بایستی که مردمش دوستش داشته باشن یا روابط بین المللیش مناسب باشه. اینا نه دنیا رو دارن، نه با کشورهای دیگه روابط مناسب دارن، نه محبوبیتی در بین مردم دارن. حکومت اینها فقط میتونه از طریق اعمال زور باقی بمونه و زور با فرهنگ نمیخونه. شما نمیتونی با پوتین رو مینیاتور را بری. اینا وضعیتی که در جامعه ایجاد کردن بدتر از وضعیت پوتینیست که داره مینیاتور رو له میکنه.
شما شرایط آینده فرهنگ رو در 4 سال آینده اگر دولت آقای احمدی نژاد در همین موقعیت بمانند رو چطور پیش بینی میکنید؟
شما باید باز هم منتظر دستگیری هنرمندای بیشتری باشید، باید منتظر مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندا از ایران باشید، بایستی که کتابهای بیشتری رو توقیف شده ببینید، روزنامه ها که همین روزها میبینید اکثرشون توقیفه یا حتی تیتراش رو اینا تعیین میکنن، آیا روزنامه ها جز فرهنگ نیست؟ من تصورم اینه که فرهنگی با احمدی نژاد باقی نخواهد بود. جلسه ای رو که آقای احمدی نژاد با بخشی از علمای قوم در اون اتاقی که پشت میز نشسته بودن امیدوارم دیده باشید، اینها اصلا در پی این که جمهوری اسلامی بقا پیدا کنه نیستن، اینا دارن به حکومت اسلامی فکر میکنن و حکومت اسلامی بیشتر به فتوا نیاز داره و امر ولی فقیه، نه به فرهنگ، چون فرهنگ مربوط مردمه و اینا براشون مردم اهمیتی نداره در آینده‌ای که طراحی کردن.
شنونده یه گفتگوی من با محسن مخملباف بودید. جمشید شیبانی آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده قدیمی درگذشت. او که از پیشکسوتان موسیقی پاپ ایران محسوب میشه، آثار ماندگاری از خودش به یادگار گذاشته. درباره جمشید شیبانی بریم و با دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی در آلمان همراه بشیم. آقای خوشنام.
بله، بزرگتون عرض کنم که آقای مرحوم جمشید شیبانی از خانواده، از خاندان هنر، خاندانی که معروف به خاندان هنر هست برخواسته بود. نوه دختری میرزا عبدالله بود که یکی از ردیف‌شناسان برجسته موسیقی سنتی ایرانه. با پسر میرزا عبدالله که استاد عبادی باشه با او هم خویشاوندی داشت، ولی دنبال کار موسیقی سنتی که در خاندانش بود نرفت، بلکه به سوی موسیقی پاپ روی آورد و در سالهای دهه اول و دوم قرن جاری نمایندگی میکرد شاخه‌ای از موسیقی پاپ رو.
در بعضی منابع گفته شده که مرحوم جمشید شیبانی بنیانگذار موسیقی پاپ در ایران هست. این گفته به نظر شما چقدر سندیت داره؟
بستگی به این داره که چه جور تعریفی از موسیقی پاپ رو میپذیری. در تعریف عام بسیار صادقش قدیمی تر از جمشید شیبانی و بدیزاده و دیگران هست. همه موسیقی عامیانه شهری که تا تاریخ شاید چند صد ساله، چند هزار ساله، شاید حتی داشته باشه در جاهایی، اینا موسیقی پاپ محسوب محسوب میشن. ولی یه وقت به معنای اخص میخواهیم وارد قضیه بشیم، در اون صورت به معنای اخص در همون دهه اول دوم قرن جاری خورشیدی که موسیقی پاپ به وجود آمد، منتها در شاخه های مختلفی به وجود آمد. باز نمیتونیم یک نفر رو بگیم که این بنیانگذار موسیقی پاپ بوده، چند نفری بودند. بعضی در شاخه پاپی که متکی بود به موسیقی سنتی و موسیقی عامیانه شهری کار میکرد، یه شاخه دیگر بیشتر زیر تأثیر موسیقی فرنگ و موسیقی سبک اروپایی قرار گرفته بود و به شکل دیگری به موسیقی پاپ نزدیک میشد، شاخه دیگری رو به وجود می آورد. شاخه سنتی بدیع‌زاده مبتکر و بنیانگذاری هست، ولی شاخه‌ای که متکی به موسیقی سبک اروپایی بود چند نفر دیگری بودند که از جمله نعمت‌الله مینباشیان بود، از سوی دیگری آقای جمشید شیبانی بود، حمید قنبری بود، کسانی که در آغاز آهنگ‌های غربی رو می‌گرفتند و با شعر فارسی عرضه می‌کردند.
ظاهرا جمشید شیبانی وجوه مختلفی توی کارنامه هنریش داره که از ترانه سرایی تا آهنگسازی و غیره رو در بر می‌گیره.
جمشید شیبانی در واقع مدرسه هنرپیشگی رو تمام کرده بود. به همین جهت هم در آغاز به کار پیش‌پرده‌خوانی پرداخت. از سال 1315-16 یا 17 یک سال‌های چنین همراه با مجید محسنی و بعد ها چندی بعدم با حمید قنبری بونها پیوست. و پیش‌پرده‌خوانی ها یه مقدار زیادی با ترانه سازی و ترانه خوانی در ارتباطه. یعنی پیش‌پرده‌های مصوّت در واقع می‌شود اسمش رو گذاشت که با صدا و آواز و تصنیف مخلوط می‌شد. پدر آغاز تئاتر عرضه می‌گردید. بعد از سال 1319 که اولین فرستنده رادیویی در ایران به وجود آمد، جمشید شیبانی هم به این سازمان پیوست و شروع کرد به کار ترانه سازی. بعد تصمیم داشتن که با چند تا از دوستانشون مثل پرویز خطیبی، کریم فکور، اینا به انگلستان برن برای ضبط چند تا آهنگ ترانه پاپ که متأسفانه میسر نشد. و از سوی دیگر آقای نعمت مینباشیان که به هند رفته بود با دست پرتری برگشت به ایران و صفحات که با عنوان دلبر بود صفحات، اینا را عرضه کرد که نخستین ترانه های پاپی است که در ایران شنیده شد. بعد به آمریکا رفت در سال 1325 فکر میکنم در هالیوود مجله ترانه‌سرا نمایندگی میکرد و با هنرمندان و هنرپیشگان سینما مصاحبه های انجام میداد، برای ایران میفرستاد که چاپ میشد. از این راه به سینما هم نزدیک شد.
در مجموع اهمیت جمشید شیبانی رو در تاریخ موسیقی معاصر ما بیشتر در چه بخشی میبینید؟
در همین بخش ترانه سازی پاپ، منتها به عنوان نخستین بنیانگذار تلقی نمیکنم ایشون رو، یکی از نخستین بنیانگذاران میشود گفت.
و مهمترین کار او در همین بخشی که شما اشاره کردید، یعنی ترانه سازی پاپ، شما چه ترانه هایی از او میتونید یاد کنید؟
ببینید، کارهای نخستین آقای شیبانی بیشتر دوبله ترانه های غربی بود، یعنی ترانه هایی رو با ریتم های تانگو و والس و فوکستروت میگیره و اینا رو شعر فارسی روش گذاشتن با کمک دوستانشون و میخوندن. البته این کار تازه‌ای بود در اون زمان و سبب اشاعه موسیقی پاپ فرنگی در ایران میشد. بعد به کمک دوستان آهنگساز خودشون کوشیدن که یه چیزای مشابه همون فوکستروت ها و والس ها و تانگو ها در ایران بیافرینن که دیگه منشأ ایرانی داشته باشه. بعد ها البته آقای جمشید شیبانی به اصل خاندانی رجوع کرد و در اقامت آمریکا در سالهای اخیر بیشتر به موسیقی سنتی میپرداخت. ایشون حتی انجمنی داشت در لس آنجلس و خوانندگانی هم حتی ایشون پرورش دادن در زمینه موسیقی سنتی که مهمترین و برجسته‌ترینشون خانمی است به نام فائزه که حتما شنیدید.
مهمترین آهنگایی که ایشون ساختن، اگه بخواید خاطر انگیز ترینشون اشاره بکنید، کدوم ها رو فکر میکنید؟
همونی که معروف ترین هست، آهنگی است به نام سیمین بر که فکر میکنم ملودیش ملودی متأثر از ملودی های غربی باشه و شعری از ابراهیم صفایی روش نشسته در سالهای قبل از انقلاب در ایران و پخش شده به نام سیمین بر. میشود گفت نمادی است از نوع ترانه هایی که جمشید شیبانی همیشه علاقه داشته روش کار کنه.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 60مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که با ترانه ماندگار سیمین بر از منوچهر شیبانی این برنامه رو هم به پایان میبریم. تا هفته بعد.
سیمین بری گل پنچری آری از ما و گل زیبا تری آری، همچون پری افتون جری آری، دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من، سرگشته رویت منم نداری خبر از من. ها
هر شب که محفر
آسمان. جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. اگه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com یا ruhzad.com، آخرین فیلتر شکن ماست. همچنان با رادیو فردا بمانید. در ساعت 14 باز هم با شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صحرا بگردم گلوم به یاد تو تنها بگردم گلوم بگیرم زلال پیاموله
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
خود خبرم نیست، خبرها دارم. بهار دل کش رسید دل به جان باشه، از آن که دل بر زمین به فکر ما نباشه، در این بهار ای سنم بیا باشتی کن، که جنگ و کین با من از این روانه باشه. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی حبیب مخبر ردیب من چرا نشستی، چرا دلم را عزیز من از کی خواستی. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی عزیز من اخبار ردیب من چرا نشستی، چرا دلم را حبیب من از کی نخستی، بیا در برم از وفای یک شب ای مه یک شب، تازه کن عهدی خدا که برشکستی. بیا در برم از وفای یک شب ای مه نخ شب، تازه کن عهدی جانم که برشکستی.
شما و انتخابات. آقای احمدی نژاد و تئوریسین هاش میگن اسلام آقای موسوی اسلام امریکاییه، ولی خودشون یه نگاهی بکنن ببینن اسلامشون امریکایی نیست ولی روسیه. انشالله که حضرت مهدی ظهور کنن و اسلام ناب محمدی رو برای ما بیارن.
اگه ما نخواهیم کشورهای غربی تو کشورمون دخالت کنن کیو باید ببینیم؟ به نظر من همه اونایی که زنگ میزنن پشت دین و رهبر و کشورمون بد میگن اونا ایرانی نیستن. اونا میخوان آشوب کنن تو ایران، بدشون از خودشون دورا دور بشینن به ریش این ملت بخندن.
آقای احمدی نژاد، کشوری که پلو مردم خودش مشروعیت نداشته باشه بعد از این هر کشوری از هر جای دنیا شما رو تهدید خواهد کرد. شما بهتره که مشروعیتتون رو از مردم خودتون بگیرید، نه از این ور اونور، نه از روسیه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من به خود رنگ فنا زد که وقت رفتم دوباره عاشقم کرد منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از پرس از چی گرفته به آتش تن زد و رفت تا من اینجا هنوز سالار خون است پناه من دست داش سرم روشونه هاشه رو گونم نفس باش به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دور یکی نپرس از چی گرفته به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دور یکی نپرس از چی گرفته
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
داشته را کارام جانم میردن وان دل که با خود داشتم با دست جانم من ماندم محجور از او بینچار و منجور از او گویی که نیشه دور از او در استخانم میردن گفتم به نیرنگ و فصول بنهان کنم ریشه درو بنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود ای ساربان آهسته را کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با خود سلامم محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان تندی مکن با کاروان که از بشقان سر بروان روی روان روی روان از من نشان که از دل نشان با آن همه بیداد او این عهد بی بنیاد او با آن همه بیداد او این عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل سلام بازای و بر چشمم نشین ای دل سلام نازنین بازای و بر چشمم نشین ای دل سلام نازنین کاشون با فریاد از زمین از زمین بر آسمانم میرود
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا
اخبار رادیو فردا